شبتون بخیر باشه دوستان، با هم برنامه زنده استودیو 8 رو شنیدیم. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در این لحظه که به ساعت 20 میرسیم، دعوت میکنم شنیدن مصائب یک زن خانه‌دار رو به شما عزیزان.
مصائب یک زن خانه‌دار. خودم نیست. همیشه با این جمله کنجکاوی مو شروع میکنم و وجدانم آروم میکنم. اصلا وجدانم چرا باید اینقدر دخالت تو کارهای روزمره من بکنه؟ وجدان همه اینقدر فضوله؟ وجدان همه اینقدر بیداره یا فقط مال منه که خواب نداره؟ اصلا از گشتن جیبای خسرو خوشم میاد. میچرخم به امید پیدا کردن رسید خرید از یه گل فروشی یا فاکتور یه مغازه عطر فروشی. خلاصه هر چیزی که باید به دست من میرسیده اما نرسیده. تموم پیغاماشو میخونم، نگرانم خواهرش به ایش زنگ زده باشه یا با مادرش در طول روز بیشتر از من حرف زده باشه. شماره های جدید رو حفظ میکنم ببینم فردا و پس فردا هم به ایش زنگ میزنن. من همیشه دانش آموز تنبلی بودم، اما همه ی اون معلمایی که به من برچسب خنگ میزدن الان کجان تا ببینن مغز من چجوری در کسری از ثانیه مثل یه ابر رایانه همه چیزو ذخیره میکنه. پیامای بانکیشو میخونم که کشف کنم چیزی خریده که از من بیرون کرده باشه. آخرین بار کی تاکسی گرفته؟ مقصدش کجا بوده؟ عکس جدید از خودش گرفته؟ اگه گرفته واسه کی فرستاده؟ اصلا چرا باید برای کسی جز من عکس بفرسته؟ شبکه‌های مجازیشو چک میکنم. من شکاک نیستم، بددلم نیستم، بدبینم نیستم. در واقع من یه واقع‌بین و یه مراقبم. من یه دیده‌بانم که در بلندترین ارتفاع ایستادم و مواظب شوهر و زندگیمم. چرا باید دراز بکشم و تصور کنم تو موبایل خسرو چی میگذره؟ اینجور درون ریزی‌ها و خودخوری‌ها راست کار من نیست. وقتی خسرو خوابیده پاورچین میرم، گوشیشو برمیدارم، میرم دستشویی، در رو قفل میکنم و زیر و زرچوبش رو بررسی میکنم. آخرشم که خیالم راحت میشه سیفونو میکشم و بیرون میام و پروردگار رو شکر میکنم. اول بابت اینکه به من شوهری با خواب سنگین عطا کرده، بعد بابت اینکه موارد مشکوکی یافت نکردم. چرا باید دراز بکشم و تهمت بزنم؟ من از این دست تنبلی ها ندارم. صبر میکنم خسرو بخوابه و بعد جستجوامو شروع میکنم. من اهل عملم، من آدم کارزارم، بهترین دفاع حمله است. این جمله رو یه جایی خوندم که الان یادم نیست کجا، اما نویسندش حتما موبایل شوهرش رو زیر رو نمی کرده و بعدش از همین موبایل بزرگترین ضربه رو خورده. البته که من از بچگی ذات کنجکاوی داشتم و بیشتر تمایل داشتم توی کارهایی دخالت کنم که به من هیچ خطا ربطی نداشت. بعضی آدم ها روحشون بزرگه، من جز همین دسته هستم. یواشکی توی کار بقیه سرک میکشم و اگه کمکی ازم بر بیاد دریغ نمیکنم، اما هیچ وقت کسی از من تقدیر نکرده. مهم نیست، مردم خیلی عادت ندارن تشکر کنن. این از ایرادات بزرگ بشر دوپاس. شیر آب دستشویی رو باز کردم و با سرعت یه هکر دارم تون تون پیغاماشو میخونم که در بزن. خونم داغ میشه، سرعت میگیره، بدنم میلرزه. فهمیده گوشیشو برداشتم. الان برای اولین بار دعوامون میشه. نمیدونم دست بزن داره یا نه. اگه منو بزنه در جا میرم پزشک قانونی، شکایت میکنم دمارشو در بیارم. مگه شهر هرته؟ اصلا مهریه‌ام رو اجرا میذارم. اما فعلا نباید لو برم. این تکنیک یه کارگاه خصوصیه. گوشیشو میذارم توی جیبم و درو باز میکنم و دست پیش میگیرم و با ژست عصبی نگاش میکنم. اما خسرو ازم میپرسه حالت خوبه؟ چیزی شده؟ دکتر ببرمت؟ نکنه فشارت افتاده؟
خاطره نویس سمیه خطیب‌زاده، خاطره گو بهناز بستان‌دوست.
بله دوستان، شما عزیزان شنونده رادیو نمایش هستید و ما در تهران میدان 15 خرداد شبکه رادیوی نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم.
آتش زنی در جان من، این قیل و قال تا بکن، این قیل و قال تا بکن. حیران شدم در کار تو، رفتم ز دست از نار تو، مدهوشم از گفتار تو، نطق و دلالت تا بکن، نطق و دلالت تا بکن. تو موسیا من آن شب، تو موسیا تازی به من هر دلیان، بندم کنی در ناگهان، بندم کنی در ناگهان، وین خط و خالت تا بکن، این خط و خالت تا بکن. عشقت شود پیدا چون گرمم کند همچون تنور، آتش زند بر عقل کور، خواب و خیال تا شدم با جان و دل، این عقل همچون کاه و گل، عشقت رود از سر به دل، شوق وصالت تا به کل، عاشق شدم با جان و دل، این عقل همچون کاه و گل، عشقت رود از سر به دل، شوق وصالت تا به کل.
لحظاتون به کام باشه همراهان ارجمند. به ساعت 20:15 دقیقه رسیدیم. قسمت سوم از نمایش افسر جوان آماده پخش است. دعوت میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
افسر جوان، نویسنده نرگس الهی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، عباس توفیقی، اکبر مولایی، محمد رضاعلی، رویا فلاحی، مهرخ افضلی، معصومه عزیز محمدی. کارگردان: سعیده فرزی. گوینده: حمید رضا هدایتی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت گذشته شنیدید خانواده میترا مدتی است از تهران به زابل رفتند. احمد برادر میترا رئیس کلانتری زابل شده و درگیر یک پرونده مواد مخدر می باشد که مدت خاص افسران منطقه را درگیر خودش کرده است. مادر میترا به تازگی درمان سرطان را پشت سر گذاشته و حالا کمی افسردگی دارد. او دلش می خواهد قبل از مرگش ازدواج فرزندانش را ببیند. میترا به واسطه سابقه کارش در مؤسسه آموزش زبان مشغول به کار می شود. او در آنجا با دختر جوانی به نام جواهر آشنا می شود. برادر جواهر مهندسی است به نام جواد و جواهر قصد دارد از میترا برای برادرش خواستگاری کند. چون پدر آنها کارگری بوده که به خاطر افتادن از ساختمان فلج شده است، و حالا جاسم برادر بزرگتر جواد و جواهر مخارج خانواده را تأمین می کند، جاسم به برادرش می گوید از مخارج ازدواج نترسد و روی حمایت او حساب کند و پا پیش بگذارد. پس از مدتی که از آشنایی میترا و جواد می گذرد، میترا اعتراف می کند در گذشته مدت کوتاهی نامزد داشته که به خاطر عدم ثبات روانی نامزدش از او جدا شده است. اما این موضوع موجب نمی شود جواد از ازدواج با میترا صرف نظر کند. از آن طرف احمد که درگیر پرونده مواد مخدر شده، با رفت و آمد جواهر به خانهشان حس می کند از او خوشش آمده. او با پیدا کردن سرنخی راهی بندر عباس می شود تا بتواند سردستی باند مواد مخدر را به دام بیندازد. حالا بشنویم ادامه نمایش را.
ببینم تو اگه سازنده نیستی پس این همه مواد از کی می گرفتی؟
صد دفعه گفتم، یه بار دیگه هم میگم، من از واسطه میگرفتم. واسطه؟
حواستو جمع کن، اگه یه بار دیگه موقع جواب پس دادن تفره بری خودت میدونی.
من هرچی میدونستم و گفتم.
تو خونت یک کیلو شیشه پیدا کردیم، اون وقت میگی با واسطه کار میکنی؟
خب من ندیدم سازنده رو، الان 3 ساله که واسطه داره بهم جنس میده. وقتی ندیدم دروغ بگم که دیدم؟ آره
تو که راست میگی، وقت واسطت مهرانگوریله که خرده فروشه. نه
لو نداده لابد که کلان کلان داره میفروشه.
حرف میزنی یا به حرف میارم اتا؟ با تو هم چرا لالمونی گرفتی؟ به هر حال که همتون با این پرونده سرتون بالایی داره، نمیخواد مهران گوریل و فدای سرچش میکنی، به فکر خودت باش، شاید با همکاری که میکنی بدبخت از مجازاتت کم بشه.
من که فاتحه خودم خوندم، این شمایید که باید بدونید من از مهران جنس میگرفتم و سلام.
رشیدی.
بله قربان.
بندازش تو انفرادی.
چشم قربان.
اونجا که بری به حرف میاد. سرچشمه که سهله، خاطرات نوزادش هم تو تنهایی میاد جلو چشمش.
چرا نواز روش بدم وقتی الان پام لبه گوره؟
گوش من از این عراجیف پره. رشیدی
جان.
ببرش.
چشم قربان. باشو باشو، حالا که به زبون خوش مخور نمیای. باشو باشو را بیا. تکون بدن سانت شو.
آسم دارم.
آخه
جدی میگم، مادرزادیه.
ببرش رشیدی.
ببین تو رو خدا، وقتی شما منو کت بسته آوردین اسپریمو نیاوردم.
ماشین ریش تراش تو چی؟ اونو برداشتی؟ ببرش رشیدی.
گوش کنین، گوش کنین، مردگه من به چه درد شما میخوره؟
زندت هم به دردمو نمیخوره.
اگه بگم از کی میگرفتم لوم نمیدین که ها؟
الان شدی یه پسر حرف گوش کن که میشه باهات مذاکره کرد.
نمیخوام بفهمه من لوش دادم.
چرا؟
چون نون و نمکشو خورد.
که اینطور
طرف چی بوده؟ بی خیال مرام و معرفت. اگه توی پرونده درج بشه نفر بالا دستی تو لو دادی، تخفیف میخوره بهت. حالا خود دانی با شیشایی که ازت بهمون رسیده، دیر یا زود به بالا دستیت هم میرسیم. ولی اینو بدون، تو دیگه چشمت به جمال اون یارو نمیافته، ولی چشم ما دیر یا زود به جمالش روشن میشه. بعدش هم تا بگیریمش بهش میگیم تو لوش دادی، تا اگه انتقامی داره ازت بگیره. میدونی که این کله گنده ها سرشون بره بالای دار، بازم آدم بیرون دارن که عزیزانتو گوشمالی بدن. بس بهتره خودت لوش بدی که با تمام دار و دستش بیفته تو چنگمون.
من بودم که لوش میدادم.
باشه یه برگه بیارین تا آخرین آدرسی رو که ازش دارم بنویسم. ولی به مرگ مادرم این آخرین شماره و آدرسی رو که ازش دارم، چون شیش ماه بود مهران گوریل واسطه شده بود و به هم جنس میرسون.
که این تا من یه روغنی به مالم به پرونده اون مهران گوریل که این هوا کرسترول رو ازش بریزه پایین. حالا کی هستن ایشون؟
بیا آش همینطور که مینویسی معرفیش کن.
اسمش نویده، بچه یه زابله، یه چند سالی کوچیکتر از منه، اما مار خوشخط و خالیه که هم تا نداره.
جدن چه کار سختی آدم با نامزدش بیاد بیرون بلال بخوره.
راحت باش.
هرچقدر هم راحت باشم نمیتونم اونجوری که دلم میخواد این بلال شیری رو گاز بزنم.
منم همینطور.
حیف حیف که من فردا دارم برمیگردم اصلویه.
جدن؟ چرا؟ قرار بود بیشتر بمونیم که
حالا بعدم به مرخصیامون بیشتر نیاز داریم.
درسته،
چون اینجوری که سر برادر شما شلوغ شده نمیشه باهاتون برای یه شب هماهنگ کرد.
آره اصلا نمیبینیمش.
از اون طرفم فردا داداش من داره با خانوادهش میره ترکیه.
آقا جاسم؟
آره، مثل این که یهو قصد سفر کردم. گفتم که بهت، خانومش تو کار مزونه، حتما برای خرید جنس دارم میرم.
بله به سلامتی، سفرشون بی خطر.
ممنون. خب خواه نخواه اینجوری همه چی میره تا سه هفته دیگه که من برگردم. نه؟
درسته. باشه، بالاخره مسئله ای که پیش اومده دیگه.
تو با حکمتی تو کاره. چون از قدیم گفتن گوهر با ارزش به آسونی به دست نمیاد.
لطف داری، ممنونم. میگم بهتره بریم پیش جواهر. نیم ساعت هست رو صندلی نشسته.
نگران اون نباش. حتما الان داره روزنامه‌های خارجی رو میخونه. یا یه مقاله‌ای رو ترجمه میکنه. چه میدونم؟ میدونی که میخواد دکترام شرکت کنه.
آره لیاقتش هم داره.
بله، فقط حیف که پاسوز پدرم شد.
انشالله یه وقت خوبم گیر اون میاد.
انشالله. چطوری خواهر؟
قربونت، ممنون.
چیکار میکردی؟
یه منبع خوب پیدا کردم برای ترجمه، داشتم اونو ذخیره
می‌کردم.
بله دیگه، دختر خوب و محجوب ما کاری دیگه ای مگه با گوشیش انجام میده؟
اختیار دارین دیگه، اینقدرم تعریفی نیست.
از نظر من که جواهری.
شما لطف داری عروس خانم.
عروسی شما را هم ببینیم به زودی
انشاءالله.
سلامت باشید.
پس نوه توی
چیه؟ حد میزده یه قول چماغ اینجا باشه؟
نه اتفاقا واسه رد کن کنی خوبه که زنم پشت این پرونده باشه. نبوغ شما رو نشون میده.
اگه من نبوغ داشتم که ماری مثل بهمن رو تو آسینم پرورش نمیدادم.
به هر حال هر شروع یه پایانی داره خانم زرنگ. باش بیفته تو کسای لومدی که فکرشم نمیکردی اسمشونو به زبون بیاری.
از من چی میخوای؟
ببخشید مزاحم وقت سرکار الیه شدیم. ادب حکم کرد اطلاع میدادیم بعد میریختیم تو خونه پخش کننده شیشه.
فکر میکنید من اصل کاریم؟ من فقط واسطه بین خرده فروشام، یعنی یه جورای دلالم. اصلا نمیدونم سرمایه گذار کیه، پخت کننده کیه.
تو که راست میگی، چون همتون تو این بازی قربانی، درست مثل مشتریاتون سرنوشتون یکیه، تهش همتون دود میشین. و هوا
جناب سروان، من یه بازنده هم درست، اما تحقیرم نکن. زندگی من همینه که میبینی، یه بدبخت مفخورم. هرچی هم بدونم بهتون میگم. انقدرم ترسو هستم که اگه پخ کنید تو صورتم شجر نومچم هم لو بدم. و وقتی میگم نمیدونم، یعنی چیزی نمیدونم که به درد شما بخوره. البته چون موریونه ها یکی یکی خودشونو لو دادن تا پته من بیفته رو آب.
پس هیچ نمیدونی.
تنها چیزی که میدونم اینه که شیشه این محدوده کجا پخت میشه، اما دیگه چیز بیشتری نمیدونم.
که اینطور؟
وقت یعنی سازنده رو نمیشناسی؟
نه.
پس کی جنسا رو به تحویل میده؟
هر هفته چهارشنبه میرم کارواش که ماشینم رو بشورم. یکی از کارگرای اونجا که نمیدونم کیه جاسازش میکنه تو ماشینم.
لابد اون وقت اون کارگرم نمیشناسی؟
اصلا. میتونه یه نفر باشه، میتونه هر دفعه یکی باشه.
خیلی خوب، اون وقت چه مدته که داری هر هفته چهارشنبه این کارو انجام میدی؟
نزدیک یه سالی میشه.
اگه نه پخت کننده رو میشناسی نه بالا سریک میدونی کیه، پس کی بهت گفتی که اونجا بری جنسا رو تحویل بگیری؟
گفتم که محل پخت جنسو میدونم. الانم نزدیک به 2 ساله که با همون یه پیغوم دارم این کارو به صورت روتین انجام میدم. قرارم شد اگه نقش تغییری کرد بازم بهم پیغوم بدم، از طریق همون ایمیلی که آدرسشو بهتون دادم.
نه دیگه نشد، یه جای کار میلنگ. بالاخره یکی باید این پیغامو بهت داده باشه.
خب
اون یه نفر کیه؟
حرف میزنی یا نه؟
مالک اون کارواش رابطم بوده.
کدوم کارواش؟
کارواش مرکز، مالکش جاسم بهزادیه.
کی؟
میشناسیش؟
مشتری کارواششون. خب میگفته؟
آدم موجهی میزنه. هنوزم نمیدونم دست اونم تو کاره یا نه، فقط میدونم زیر زمین کارواششو به پخت کننده اصلی کرایه داده.
عجب.
پس معطل چی هستی؟ بریم کارواش مرکز دیگه.
خشیدی؟
بله قربان.
تو این خانمو ببر کلانتری تحویل بده، منم با سروان توسی میرم کارواش مرکز.
یعنی من همراه تو نباشم؟
همراه خانم باش تا پروندهشو برسونی کلانتری، اینجوری خیال من راحت تره.
بله قربان. چشم.
نیازی بود بهت میگم بیای اونجا. فقط یه چیزی، تو که خبری به این آقای جاسم ندادی که قضیه بیخ پیدا کرده؟
من خبری بهش ندادم، چون اصلا اجازه ارتباط بهم نمیده، جز به شروط کاریمون بوده. اما اگه خودش از جای دیگه متوجه لو رفتن قضیه شده باشه من ازش بی اطلاع.
ببرش تشیدی.
چشم.
دوستان، نمایش افسر جوان تقدیم حضور شما عزیزان شد. انشالله که شنیدید و دوست هم داشته باشید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه به شرط زندگی باشی.
زندگی با بد و خوبش،
ای بابا نوکرتم، زندگی که بد و خوب نداره، فقط شرط داره. شرط به نام خدای خوب مهربون. سلام علیکم. سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه. آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما تبریک بگیم.